کار. اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
جهش تولید با مشارکت مردم،
کارها رو باید به مردم واگذار کنیم.
اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی. برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی هشت صبح. رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام به همه شما شنوندگان رادیو اقتصاد. اینجا مجله تحلیلی خبری هشت صبح که بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پخش میشه. بررسی و تحلیل مسائل روز اقتصادی با تکیه بر بازارها و اقتصاد خرد در این برنامه. ابعاد مختلف بازارهای اقتصادی، بررسی و تحلیل مباحث روز، بیان ظرفیت‌ها و چالش‌ها در هشت صبح رادیو اقتصاد. شما هم اگر موضوعی، خبری مد نظرتون هست که دوست دارید در این برنامه با زاویه اقتصادی به اون بپردازیم و تحلیل و بررسی کنیم، اون خبر رو حتما با ما در ارتباط باشید. محورهای مد نظرتون رو برای ما ارسال کنید تا جزئیات بیشتری از اون رو مورد بررسی و واکاوی قرار بدیم. 30036-37. برای اطلاع از موضوع امروز هشت صبح دعوت میکنم این بخش رو با گوش جان بشنوید.
تصویر ترافیک های کیلومتری در جاده های منتهی به شمال کشور یا ظرفیت تکمیل شده پارکینگ ها در شهرهای تاریخی برای همه ما آشناست. در نگاه اول این سیل جمعیت خبر از رونق بی‌نظیر سفر و گردشگری میده، اما اگر از جاده ها فاصله بگیریم و به دفاتر حسابداری هتل ها، بومگردی ها و رستوران های این شهرها نگاه کنیم، با تصویر متناقضی روبرو میشیم. ضریب اشتغال پایینه و دخلها با حجم مسافران همخوانی نداره. پرسش اینجاست: اگر میلیون ها نفر در حال سفر هستند، چرا چرخ اقتصاد گردشگری با کندی میچرخه؟ ایران روی کاغذ بهشت گردشگریه. جاذبه های تاریخی و اقلیم چهار فصل ظرفیت هایی هستند که میتونن جایگزین چاه‌های نفت بشن. اما ظرفیت بدون زنجیره ارزش تجاری تنها یه تابلوی نقاشیه که نمیشه از اون ارتزاق کرد. گره کار کجاست؟ بله، تورم. با عبور تورم عمومی از مرز 40%، سفر از یک نیاز در دسترس به یک کالای پرهزینه تبدیل شده. خانوار ایرانی برای حفظ عادت سفر کردن مجبور به جراحی هزینه های خودش شده. بنابراین ما با پدیده جا به جای فیزیکی روبرو شدیم، نه اقتصاد گردشگری. مسافر جا به جا میشه، اما پول آنچنانی در مقصد خرج نمیشه تا شغلی ایجاد کنه یا ثروتی تولید. در این بین واکنش سیاست گذار به این چالش نیازمند کالبد شکافی اقتصادیه. دولت با نیت درست حمایت از اقشار جامعه طرحهایی با عنوان سفرهای کم هزینه رو مطرح میکنه، اما ابزار اجرای این طرح‌ها چیه؟ اسکان مسافران در مدارس دولتی، ورزشگاه‌ها یا فشار برای ثابت نگه داشتن دستوری قیمت هتل‌ها با وجود رشد روزانه هزینه‌های آب، برق، مالیات و دستمزد؟ اینجاست که سیاست گذاری رفاهی رو در روی علم اقتصاد قرار میگیره. با دور زدن تأسیسات رسمی گردشگری، سیاست گذاری بخش خصوصی در هتل سازی و بومگردی ها توجیه اقتصادی خودش را از دست میده. در اقتصادهای موفق دنیا سفر ارزان نتیجه تنوع در ارز است، نتیجه ایجاد اقامتگاه های چند ستاره در کنار خوابگاه های استاندارد مسافرتی، نتیجه توزیع تعطیلات در تمام طول سال هست تا تأسیسات گردشگری مجبور نباشند تمام سود سالانه خودشون رو تنها در دو هفته تعطیلات نوروز جبران کنند. اقتصاد گردشگری یک نهاد ساده تفریحی نیست، بلکه یک صنعت ثروت آفرینه. حمایت از سفرهای کم هزینه نباید به قیمت نابودی کسب و کارهای میزبان تمام بشه. رونق این بازار نیازمند عبور از نگاه توزیع مسافر و رسیدن به درک تولید ثروته.
سپاس از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. بحث مهم گردشگری که واقعا در هر برنامه و در هر حوزه ای اگر از اون صحبت بشه از ظرفیت ها و لطف اون کاسته نمیشه، در روزگاری که ایران عزیز ما در حال عبور از پیامدهای جنگ و تحریم و حالا ورود به عرصه پسا جنگ، طبیعتا توجه به ظرفیت های کم نظیر گردشگری میتونه به یکی از مهمترین راهبردهای توسعه ملی تبدیل بشه. به جهت ضرورت این نگاه این برنامه رو اختصاص دادیم به این موضوع و اولین مهمان ارزشمند ما جناب آقای سید مصطفی فاطمی هستن، مدیر کل محترم توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری که به صورت تلفنی با ما هستن. آقای دکتر فاطمی سلام عرض میکنم، متشکرم که با ما هستید.
منم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون، در خدمت.
سپاسگزارم. توسعه گردشگری داخلی انقدر که کشور ما از ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای برخورداره و به هر کجای کشور که نگاه میکنیم خودش یک جغرافیای منحصر به فرد و یک قاره تعریف نشده است از ظرفیت‌های گردشگری و جاذبه‌های طبیعی، ما در این توسعه چه گام‌هایی رو باید برداریم که حق مطلب برای این جغرافیای کم نظیر در واقع ادا بشه؟
بله خیلی ممنون، درست میفرمایید. همونطور که گفتین این کشور اونقدر قابلیت داره که میتونه که در داخل خودش گردشگری رو به گونه ای را بندازه تا اینکه منافع اقتصادی درونیش هم بتونه که از یک شهر به شهر دیگه انتقال پیدا بکنه و رونق اقتصادی رو برای همه نقاط کشور به وجود بیاره. اما توی این مسیر چند تا نکته حائز اهمیت هست. یکی این که ما در بحث گردشگری مسئله تردد بین شهرها رو مطرح میکنیم و به هر حال رفت آمدهای بین شهری رو شناخت بسیار اهمیت داره. تبلیغات و معرفی مکانهای مختلف از اهمیت بسیار خاصی برخوردار. امید وجود داره توانفزایی است که باید در حوزه سفر در بحث سبد خانوار بهش توجه بشه و این توان رو برای خانوارهای ایرانی به وجود بیاره که بتونن که سفر داشته باشن. الان یکی از مسائل که از موضوعات اقتصادی است و مشکلاتی است که مردم دارن که باید بپردازیم برای اینکه بتونیم رونق سفر رو در بین همه خانوارها داشته باشیم. البته سفر در ذات و فطرت همه ایرانیانه، هر تغییرات کوچیکی که اتفاق میفته شکل سفر تغییر پیدا میکنه، اما سفر از سبد خانوارها حذف نشد.
بله.
و نکته دیگری که من فکر کنم که بسیار در کشور ما مهمه و باید بهش بپردازیم بحث آموزش هست. نکته ای که ما باید بدونیم وقتی که وارد محیط‌های مختلف میشیم باید نوع رفتارمون کمک بکنه به حفظ اون منطقه از نظر محیطی، بحث‌های محیط زیستی، توسعه بدیم اقتصاد اون منطقه رو، پایداری اجتماعی، اقتصادی و محیطی داشته باشیم. از منظر اجتماعی اون چیزی که باید بهش توجه بکنیم احترام با آیین و فرهنگ و رسوم هر منطقه است. اگر که ما به یک شهر کوچک و یک روستایی سفر میکنیم، باید بدونیم نوع مراوزمون با مردم محلی باید به چه شکل باشه، به ارزش های فرهنگی اونها احترام بگذاریم. از بعد محیطی باید بدونیم وقتی وارد یک منطقه میشیم آسیبی به طبیعت وارد نکنیم و حتی سعی کنیم احیاگر محیط باشیم.
این خیلی نکته مهمیه.
یعنی اگر که مثلا زباله اونجا هست بتونیم جمعش کنیم برگردیم، حتی اگه مال خودمون نباشه، یا اینکه اگه جای آتیش روشن شده اون رو خاموش بکنیم. اگر میتوانیم به توسعه فضای سبز کمک بکنیم، آبشخورها رو برای حیوانات گسترش بدیم و نظایر اینها. در بعد اقتصادی، پایداری اقتصادی، باید بدونیم که ما باید به مردم محلی انتفاع برسونیم. اگر که به یک روستایی، به شهر کوچکی میریم، خریدمون رو از همونجا انجام بدیم، سعی کنیم مردم محلی رو تو اولویت‌های نیازهای سفر خودمون ببینیم. اینا چیزهایی است که نیاز به آموزش جدی داره در کشور ما و باید به اونها بپردازیم.
اینا نکته های بسیار بسیار دقیقیه و حالا یه موضوع را هم نباید از نظر دور بداریم آقای دکتر فاطمی، که سفر در ذات خودش نمیتونه در واقع یک خدمات ارزان باشه و این سفر باید با خدمات خوب، با رفاهیات، و اصلا آدمی میره به سفر برای اینکه حالا اون خستگی ها و روزمرگی ها رو کنار بذاره، یه تجدید قوا بکنه برای تاثیرگذاری بیشتر در عرصه اجتماعی خودش. ما با توسعه زیر ساخت ها به لحاظ ملی و سرمایه گذاری های ملی شاید یه بخشی از اون هزینه ها رو بتونیم برای خانوار ایرانی در واقع کاهش بدیم، اون کیفیت رو در واقع بهشون ارائه بدیم. ضرورت ایجاد این زیر ساخت ها از جمله مثلا بحث حمل و نقل، ساخت هتل ها، اقامتگاه های با کیفیت با قیمت مناسب، این ضرورت ایجاد این زیر ساخت های گردشگری در مناطق مختلف و جغرافیای ایران که ظرفیت بی‌نظیری داره در نگاه مدیران ایجاد شده؟
من فکر می‌کنم که توی گردشگری مردم ما اقدامات بسیار خوبی رو انجام دادن، حتی اگر بگیم نگاه مسئولین هم نبوده، ولی سرمایه گذاری هایی که در حوزه زیر ساخت اقامتی حداقل انجام شده تو کشور ما برای همه اقشار مردم امروز زمینه اقامت در جاهای مختلف وجود داره با هر رنج قیمتی که مد نظرشون باشه. ولی این تناسب سرمایه گذاری در سایر حوزه ها اتفاق نیفتاده. یعنی ما مثلا در کیش حجم سرمایه گذاری در حوزه اقامتی خیلی زیاده، اما در زیر ساخت حمل و نقل هواییش بسیار کمه، یا در سایر نقاط کشور. این تناسب وقتی که به وجود نیاد، کسانی هم که سرمایه گذاری کردن خب به نقطه سر به سر نمیرسن و هزینه فایدهشون اونقدر توجیه پذیر نیست که بتونن که توی حوزه سرمایه گذاری ورود پیدا بکنن. اما هم که من بگم که از نظر زیر ساخت اقامتی ما مشکل رو توی بحث اقامت نداریم و سرمایه گذاری متعددی انجام شده. من فکر میکنم بیشتر باید توجهمون رو حوزه حمل و نقل معطوف کنیم.
بسیار عالی. بعد بحث آموزش رو مطرح کردید که این نکته هم نکته بسیار مهمیه. ما الان میبینیم که مثلا در حوزه ارائه غذا یا رستوران ها در تمام دنیا به صورت یک علم یا یک رشته دانشگاهی داره این موضوع دنبال میشه. ما تنوع غذایی فوق‌العاده‌ای داریم که این خودش میتونه حالا نه برای گردشگر داخلی، گردشگر خارجی هم فوق‌العاده جاذبه داشته باشه. این حلقه مفقوده آموزش در گردشگری رو در همه حوزه های گردشگری چطور میتونیم برگردونیم به این چرخه؟
این رو درست میگین. آشپزی یکی از جاذبه های سفر در بسیاری از کشورهاست، حتی عامل سفر شده برای ما. یک سفر فرد رو داریم که از یه نقطه به نقطه دیگه سفر میکنه، و یکی سفر برند و محصول رو داریم. خوراک سفر برند هم میتونه باشه، سفر محصول میتونه باشه. تو کشور ما خیلی اتفاق نیفتاده. ما جز سرکنه آشپزی جهانی هستیم، ولی اونجور که باید و شاید تو حوزه آشپزی نتونستیم خودمون رو معرفی کنیم و محدود شده غذامون به خوراک‌های خاص. تو سال‌های اخیر میزهای گردشگری خوراک در کشور شکل گرفته. همین الان دوستان ما دارن خودشون آماده میکنن برای ارمنستان. جشنواره خوراک ایران و ارمنستان رو در نوادار داریم در ارمنستان، و در کشورهای مختلف دوره‌های مختلفی داره برگزار میشه. کم کم ما تو بحث خوراک ورود پیدا کردیم. ما آموزش رو دو بخش داریم، یه آموزش فعالان گردشگری است که آموزش‌های تخصصی مثل همین خوراک و دیگر مباحث رو در بر می‌گیره، یه آموزش عمومی داریم. عمده مشکل ما تو بحث آموزش عمومی است. آموزش‌های تخصصی در حوزه گردشگری در حوزه‌های مختلف داره انجام میشه و به نسبت فعالان گردشگری با مباحث گردشگری آشنا هستن. اون چیزی که الان مشکلمون هست آسیب‌هایی است که در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و محیطی به شهرها و روستاهای کوچک ما به خاطر حجم بالای سفر در برخی از اونها اتفاق میفته که نیازمند آموزش خاص است.
بسیار عالی. بعد یه نکته دیگه وجود داره آقای دکتر فاطمی که باید به اون هم بسیار توجه کنیم، این هست که ما قوانین و قواعد رو در این زمینه چقدر میتونیم موشکافانه ایجاد بکنیم. میبینیم در تمام دنیا، حالا اشاره کردید به این که مثلا به یه منطقه خاص یا بکر دوستان سفر میکنن بی توجه به اون اقلیم یا طبیعت یا آداب و رسوم. شاید برخی از رفتارهای ما حتی برای طبیعت بسیار آزاردهنده باشه. ما چقدر میتونیم این رو وارد چرخه قانون و قاعده بکنیم، قواعد و جرائم بازدارنده داشته باشیم که ما بتونیم یه سر و سامونی به این گردشگری برای حوزه های بکر جغرافیایی کشور داشته باشیم؟
این کاملا درسته. این که قوانین و قواعد خاص برای هر نقطه‌ای داشته باشیم، میزان ورودش، میزان بارگذاری که باید انجام بشه، کجاها میتونیم کمپ بزنیم، کجاها نمیتونیم، اینا مباحث درستیه، ولی همش تو حوزه گردشگری نیست. سازمان‌های متعددی هستن تو این حوزه مثل منابع طبیعی، محیط زیست و دیگر مجموعه‌هایی که قوانین خاص خودش داره. متأسفانه در حوزه گردشگری این قوانین بر عهده وزارت گردشگری گذاشته نشده و دیگر دستگاه‌ها، از دستگاه‌های حکومتی مثل وزارت کشور تا دستگاه‌های اجرایی که در محیط‌ها و منطقه طبیعی هستند، این مسئولیت رو بر عهده دارن که ما بارها در جلسات مختلف مطرح کردیم. الان هم چند تا نقطه خاص رو روش متمرکز شد، پلان مدیریت رو براش طراحی کردیم، مثل هرمز، مثل گیسوم، نقاطی که بیشتر آسیب‌زا بودن. ولی این حرف شما کاملا درسته. ما مشکلمون تو کشورمون یه وقتا این هستش که قانونم وجود داره ولی به درستی اجرا نمیشه. آره. امیدوارم اجرای
هم اجرای اونه، هم برخی قوانین دست و پاگیره، برخی قوانین رو اصلا نداریم و خلأش رو احساس میکنیم. ما اگر با این ظرفیت در حوزه گردشگری میخوایم حرکت کنیم، باید حرکتمون مبتنی بر دانش روز گردشگری
رو نیاز داریم که آموزش بهتری بگیرن. یعنی اصلش اینه که خود مردم متوجه بشن، در کنارش هم قوانین رو تقویت بکنیم. یک فردی که در ایران به وارد جنگل میشه، وارد محیط طبیعی میشه، اونجا آتش روشن میکنه، کمپ میزنه و بعضی وقتا هم آسیب میزنه، همین اتفاق رو در کشور دیگه که میخواد رقم بزنه با مراعات میکنه و اجرا نمیکنه. اینجا کشور متعلق به خودمونه و نوع نگاهمون باید به خود ایران معطوف باشه. اونجا قانونه که کار خودش رو میکنه. این دو بال رو باید در کنار هم ببینیم و همزمان که آموزش رو انجام میدیم قوانین هم رو تشدید بکنیم که بتونیم که خیلی از مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاد رو جلوش بگیریم.
بسیار عالی، متشکرم. وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری وظایف خیلی زیادی داره، در عین حال بسیار هم شیرین میتونه فعالیت کنه توی جغرافیای خیره کننده مثل ایران. حالا چون وجه اقتصادی بحث گردشگری هم در تمام دنیا به عنوان یک صنعت پولساز مورد توجه رادیو اقتصاد کنارتون هست آقای دکتر فاطمی، در جهت فرهنگ سازی، رشد این قواعد و قوانین و توسعه گردشگری داخلی در کشور، براتون آرزوی توفیق میکنم.
سپاس از شما و از رادیو اقتصاد، همه شنوندگانی که صدای ما رو شنیدن.
متشکرم، با تو خدافظی میکنم، خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر سید مصطفی فاطمی، مدیر کل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری. چه گفتیم و چه شنیدیم؟ در گفتگو با آقای دکتر فاطمی، مدیر کل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث، از ضرورت و اهمیت ایجاد آموزش و قوانین در حوزه گردشگری به عنوان دو بال بسیار مهم پرواز صنعت گردشگری در کشور صحبت کردیم، اینکه چطور میشه از ظرفیت‌های گردشگری کشور بهره برد و مناطق خاص و ویژه کشور رو چطور میتونیم به عنوان یک قطب گردشگری دارای پویایی اقتصادی کنیم. هشت صبح رادیو اقتصاد رو از دست ندید. بخش گزارشی برنامه رو تقدیم حضورتون.
شمایی که همراهی ما هستید با رادیو اقتصاد و یه سلام به اون دسته از هموطنانی که الان در جده هستن و دارن صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنون. سفر و گردشگری یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد هر کشوریه که میتونه باعث رشد اشتغال، رونق کسب و کارهای محلی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی بشه. گزارش امروزمون راجع به سفر و گردشگری است. بشنوید. اهل سفر و گردش هستید شما؟
بله خیلی.
معمولا کدوم شهرها، کدوم استانها را سفر کردید؟
بیشتر شمال رفتیم. خب خیلی دوست دارم جای سرسبز، کلن خیلی دوست دارم، ولی خب مشهدم رفتم.
بله خیلی اهل سفر هست.
اهل سفر هستی؟
او تا دلتون بخواد، تا دلتون بخواد سفری که هزینه بر باشه. نه
همین الان برای کاهش هزینه‌های سفر معمولا چه کاری انجام میدی؟
ببینیم ما مثلا همه مسافرت میریم، اولا اینکه جایی که میریم شهرستان جای میریم، مثلا یا پدر شوهرم هست یا فامیل دارم، مثلا ملایر میریم، خواهرم اینا هستن، اصلا هزینه بردار نیست.
درسته.
دیگه سری می‌خواستیم بریم شمال، گیلان می‌خواستیم بریم، اونجا دیدنی خیلی داره، یه جا نگه می‌داریم، وای میستم براشون یه استنبالی درست می‌کنم، می‌شینیم می‌خوریم با هم، اصلا سخت نمی‌گیره.
بله حالا بزرگترین مانع شما برای انجام این سفر اقتصادی چیه؟
خب با این ماشینتون وقتی شما برید یه هزینه بنزینی دارید، همه چی با خودتون ببرید، برنج و ببرید. الان ما اتفاقا جنگ مارمسون که بود رفتیم چند روز محلات، اول که همه چی با خودم بردم، رخت خواب همه چی با خودم بردم، یه سویت کوچیک اجاره کردیم، حالا برگم رفتم مرغ یه دونه گرفتم آوردم قشنگ براشون زرش پلازم برنج با مرغ درست کردم، که حتی دخترم گفت مامان خونه اینجور خوشمزه درست نمی‌کنی، تو امکاناتش هم کم بود.
قیمت اتوبوس ها که یا ماشینا، قیمت کرایه خیلی بالاست، غذا خیلی بالاست قیمت. خب احتمالاً مردم به خاطر همین مسافرت نکنن، ولی اگه با ماشین خودشون برن و طی تدارکات خودشون از شهر خودشون ببرن قطعاً مناسب تر در میاد، سفر خوبی داره.
به کدوم از استان ها سفر کردید و اونا توصیه میکنید به شنوندگان ما؟
خیلی از استان ها رفتم، مخصوصا استان لرستان، استان فارس، به خصوص شهر بانه، حتی 10 روز موندیم، اکثرا شهر رو بازدید کردم و رفتم دیم.
برای کاهش هزینه های سفر معمولا چه استراتژی هایی رو شما به عنوان یک مادر به کار میبرید؟
سعی میکنم که تا اونجایی که میتونم از اون چیزهایی که خونه هست بردارم، یه وقتایی مثلا اگر مسیر نزدیکت مثل مشهد سعی میکنم حتما حالا خورشتی چیزی هست فریز کنم بعد ببرم.
ما با ماشین خودمون همیشه میریم، تایی تدارک از اینجا میبینم آماده میکنم، اصلا غذای تو راهی نمیخوریم چون مطمئن نیستم، بعد سعی میکنم که سفر خوبی داشته باشیم با کمترین قیمت بتونیم ما بگذرانیم به خوشی.
سعی میکنم از هم نقل عمومی استفاده کنم، بعد تو ایام پیک نرم سفر تا هتل ها اینا قیمتش مناسب تر باشه.
دولت برای حمایت از سفرهای ارزان چه اقدامی باید انجام بدن؟ در فصل تابستان هستیم و الان مناسبه که سفر کنیم، به گشت و گذار بپردازیم.
الان من رفتم خمین، 4 ساعت تا خمین، 500-600 تومن همین تا خمینه. خب یکی که 3 تا بچه داره سخت به اومد، ماشین نداشت، وسایل ارزان قیمتش بیاد پایین، مردم میتونن سفر کنن.
میتونن حالا چون تابستون هست بالاخره هوا گرم هست و میشه توی پارکایی که حالا شرایطش هست استراحت بکنم. ببینید بعضی شهرها کلا تو پارکاش هم نمیشه چادر زد، همه هزینه ندارن که بتونن برن هتل. اصفهان چنین جایی نیست، میتونن چنین جاهایی رو فراهم بکنن که حداقل مردم بتونن از این مکانها استفاده بکنن.
کلا من ازم سفر اقتصادی کیفیت سفر رو میاره پایین، یعنی شما صرفا رفتی یه نقطه رو برگشتی و اون لذت واقعی سفر رو توش ندیدی. دولت از سفر حمایت نباید کنه به نظرم، اگر فضای اقتصادی کشور درست باشه، چون سفر ترکیبی از حمل و نقل، پذیرایی، اقامت و نیازهای روزمره انسان. اگر را وضعیت تورم و اقتصاد کشور درست باشه، ما میتونیم شاهد بهبود کیفیت سفرها هم باشیم.
یکی که کنترل خیلی عالی داشت باشه در رستوران ها، غذاخوری ها، مخصوصا در مورد تمیزیش، بهداشتش، بعد کرایه های اتوبوس ها، قطار، همه اینا مهمه. اگه کنترل دقیق باشه خانواده بیشتر میتونن مسافرت کنن.
و در ادامه صحبت‌های مردم، با توسعه سفرهای کم هزینه و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب، افراد بیشتری میتونن از فرصت گردش و آشنایی با جاذبه‌های مختلف بهره‌مند بشن. سفرتون به خوشی و سلامتی انشاءالله به مقصد برسه. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
صبح رادیو اقتصاد و امروز موضوع بسیار شیرین گردشگری و اینکه حالا در شرایطی که کشور نیازمند افزایش درآمدهای ارزی، توسعه اشتغال، تقویت تعاملات بین المللی و ارائه تصویر واقعی از ایران به جهان میتونه بسیار کارساز باشه برای ما و یک عامل برای اینکه ما به گردشگری به عنوان یک نقش بی‌بدیل و راهبردی در کشور نگاه کنیم. آقای دکتر ارشک مسائلی با ما هستن، عضو هیئت علمی پژوهشکده گردشگری، تا برای ما بیشتر و بهتر توضیح بدن که مبتنی بر دانش، پژوهش و تحقیق ما چطور میتونیم از این ظرفیت‌ها بهره مند بشیم. آقای دکتر مسائلی سلام عرض می‌کنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگانی که صدای منو میشنوند.
خیلی متشکرم. ما همیشه وقتی صحبت میکنیم در حوزه‌های مختلف، شاید نگاه کنیم ببینیم ردیف‌های بودجه برای بحث تحقیق در جهت توسعه، مطالعه در جهت توسعه کمتر مورد توجه قرار میگیره. حالا بحث صنعت گردشگری که علارغم همه ظرفیت‌ها در کشور خیلی بیشتر مقفول مونده در این حوزه، در پژوهشکده گردشگری چه فعالیت‌هایی صورت می‌گیره و چطور می‌تونیم امیدوار باشیم از ظرفیت‌ها و این نعمت‌های خدادادی در حوزه گردشگری در ایران بهره‌مند بشیم؟
خدمتتون عرض کنم که در پژوهشکده گردشگری که ما در خدمت شما هستیم، علاوه بر طرح‌های بنیادین که نیازمند روتین هر فیلد علمی هست تا بتونه فرایندها رو پیش بینی پذیر بکنه، ما مسائل روزی که گردشگری، صنعت گردشگری، زینفان گردشگری و بخش‌های مختلف گردشگری با اون دست و پنجه نرم می‌کنن رو سعی می‌کنیم که مورد تحقیق و تفحص حلاجی قرار بدیم تا بتونیم راهکارهایی، هرچند با توجه به منابع محدودی که وجود داره، برای صنعت گردشگری کشور و همینطور حوزه سیاست گذاری و برنامه‌ریزی کشور ارائه بکنیم.
آقای دکتر خیلی امیدوار هستیم به اینکه مسائل گردشگری مخلوط با مسائل سیاسی نشه و نگاه ما به گردشگری اساساً نگاه سیاسی نباشه. میتونیم امیدوار باشیم در دوره پسا جنگ که ما با حرکت‌های مبتنی بر دانش از ظرفیت‌های گردشگری در تمام نقاط کشور بهره‌مند بشیم و بتونیم از ثمرات و برکاتش مثل ایجاد اشتغال، پویایی اقتصادی، مهاجرت معکوس، امیدآفرینی در کشور بهره‌مند بشیم؟
ببینید، اولین موضوعی که باید بهش بپردازیم این هست که رشته گردشگری و بخش صنعت گردشگری یک صنعت مالتی دیسیپلینری هست، یعنی یک صنعتی هست که همونجور که شما فرمودید هم از سیاست اثر میپذیره، هم از اقتصاد اثر میپذیره، هم از اجتماع اثر میپذیره، فرهنگ و بقیه مواردی که وجود داره و بالخصوص امنیت و به عبارتی روابط بین الملل و روابط داخلی. این یه بدبستونی هست که صنعت گردشگری با تمام این ابعاد مختلف که در سیاسی و بقیه موارد داره. حالا اگر اینها رو ما به نوعی تعریف بکنیم یا باز تعریف بکنیم که بتونه شرایطی رو که گردشگری نیاز داره مهیا بکنه.